السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد در جلسه قبل ما دعایی بوده که از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده، عرایزی رو عرض کردم ولی نکته‌ای بوده میخوام به اون نکته اشاره کنم تا قبل از اینکه وارد بحث دیگه بشیم. الحمدلله الذی لم یصبح بی میتن بلا سقیما. دعای خوبیه، عزیزان سعی کنن نگاه کنن در نهج البلاغه است، اینو بعد از نمازها وقتی که وقت دارن بخونن. حمد اون خدایی که صبح نکرد بر من صبح را در حالتی که من میت ممرده باشم. از این جمله استفاده میشه که امیرالمؤمنین علاقه داشت، محبت داشت به اینکه زنده باشد و لذا حمد خدا رو میکنه برای اینکه صبح او در حال میت و مردن نبود، حیات داشت. این یک جمله ای از امیرالمؤمنین علیه السلام. معروف از حضرت اینی که حضرت فرمود، باز در این جمله هم داره، انا آن صبح الموت من الطفل به صدی امه، من انسم به مرگ از انس فرزند شیرخوار به مادر و سینه مادر بیشتره. این جمله احساس میشه ازش که حضرت عاشق مرگ هست و مردن رو میخواد. این دوتا جمله با هم ظاهرش تنافی داره. اونجا محبوبش حیات، نعمت حیات هم میکنه، اینجا انس به مرگ داره، اونم انسش نظیر طفل به سینه مادر. ظاهرش اینه، اما در حقیقت حیثیت دو با هم فرق میکنه. ببینید، خود نعمت عمر یک نعمت بزرگی است، اما به شرطی که انسان بداند در این عمر چه کند. این عمر نعمت بزرگ الهی است، قدر این عمر را بدانه و قدردانی کنه، هدر نکنه برای هر امری عمر خودش را. در یه جمله امیرالمؤمنین علیه السلام بقیت العمر لا ثمن لها، بقیه عمر انسان بلا یه لحظه باشه، ده دقیقه باشه، نیم ساعت باشه، بقیه عمر ثمره ای براش نیست، یعنی انقدر ارزش دارد که نمیشود برای او ارزش قائل شد. قیمت اینقدر بالاست که هر قیمتی بگید کمه در مقابل او. چرا؟ برای اینکه ممکن یه انسانی 70 سال کافر باشه، 10 دقیقه به موندنش وقت داشته باشه، همون 10 دقیقه جهنمی را بهشتی میکنه و همه گناهانش آمرزیده میشه. پس بقیت العمر لا ثمن لها. بتونه حالا اگر انسان از اول عمرش بتونه در وادی خدا و بندگی خدا باشه، اون چقدر ارزش داره. انسانی که از همه لحظاتش استفاده معنوی الهی کنه، تمام اعمال او و لذات او لذتهای الهی باشه و برای خدا و نیت الهی باشه، این چقدر ارزش داره خدا میداند. لذا اجر او را خداوند بهشت و بقاء عالم آخرت قرار داده. بقیت العمر حضرت امیر اینجور فرمود. امام سجاد علیه السلام هم اون جمله‌ای بود که من هفته‌های قبل ظاهرا عرض کردم، داره اللهم امرنی مادام عمری بذلتن پی طاعتک، خدای مادامی که عمر من لباس خدمت یعنی لباس عبادت و بندگی است، در مسیر بندگی این عمر رو طولانیش کن. پس اصل عمر در صورتی که ازش استفاده معنوی و آخرتی و الهی بشه بهترین نعمتهای الهی است، بهترین نعمت. لذا اگر اون میت وقتی پرده های حجاب ها رفت، اگر دنیا مال او باشه تمام دنیا حاضر این دنیا رو بده، یه لحظه بهش عزرائیل اجازه بده که یه دوتا شهادتین بگه، دوتا شهادتین بده. این از این باب خیلی ارزش داره. از جهتی دیگر که جهت دوم که فرمود انا آنس بالموت من الطفل، این اشاره داره به اعتنا نکردن به دنیا و لذت‌های دنیا و زهد در ماری دنیا، بی رغبتی به دنیا، بی میلی به دنیا. یعنی انسانی که زاهده و انسانی که بی رغبت به دنیاست، انسانی که عاشق حق و لقاء الهیه، اون هر آن دوست داره لقاء الهی و محبوبش رو بکنه. چرا او رو اینجا میخواد بماند؟ برای اینکه خودشو آماده کنه برای آمادگی خوب انسان در دنیا بمونه. آدمی که نمیخواد آماده کنه برای آخرت خودش را، هر چه زودتر بمونه گناهش بیشتر میشه و هر چه زودتر بره گناهش کمتره. لذا از این جهت که انسان بی رغبت به دنیا باشه، لذا اشاره شد به یهودی ها اگر راست میگید شما به صدا خدا بهشت رو برای شما قرار داد و اونجا هم جاتون عالیه، فتمن نبود موت ان کنتم صادقین، اگر اینطوره راست میگید خدا دوستی، تمن نبود موت، تمنی مرگ بکنید. و حال میشه انسانی که عاشق دنیا تمنی مرگ نمیکنی، که دنیا اونچنان او رو گرفته و هدف خودش قرار داده. بنابراین این دوتا جمله با هم تنافی نداره. اون از یک بابه، در صورتی که عمر انسان در مسیر الهی قدم برداره، کارهای خیر کنه، عبادت بکنه، بمانه در این دنیا و زاد و راهله آخرت تهیه کنه، این خیلی خوب. و اما از اون بر اونسه به موت، برای اینکه رغبت به دنیا و لذت‌های دنیا نداشته باشه، منفورش باشه این دنیا و لذت‌های دنیا، چون دنیا منفور حضرت حق و مولا اولیاء الهی، انبیاء الهی، ائمه معصومین، رجال الهیه، اونها رغبت به دنیا ندارن، ضرورتاً تو دنیا دارن زندگی میکنند و معاشرت دارن. لولا آجال التي كتب الله عليهم، اگر اون اجل هایی که خدا بر اینها نوشته نبود، لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عين، این روح ملکوتی اولیاء الهی بندگان زاهد و راغب به خدا و زاهد به دنیا، عاشق به خدا و لقاء الهی، یه لحظه این روح رو حاضر نبودن در این قفس تن قرار بدن و از این رو پرواز میکرد. لولا آجال نهجل بلاغست، لولا آجال التي ختم الله علیهم یا قدر الله علیهم، بله، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفتین، یه چشم هم زدن هم نمیخواستن تو این دنیا بمانن. حالا که میخوان بمانن، برای اینکه دوباره تو دنیا میخوان برای آخرتشون کار کنن، قدم الهی بردارن. حالا بین مطلب تموم شد، بیام در اصل قضیه که اگه یاد عزیزانی که تشریف داشتن و خانمها یادشون باشه، در کلام امام علیه السلام بود به عنوان بصلی که حضرت فرمود او عبودیت رو برای من معنا کن. سه خاصیت عبودیت رو، ارکان عبودیت را امام علیه السلام در این جملات بیان کرد برای عنوان. یکی از اینها که قبلا گفته شد حضرت فرمود که انسانی که میخواد عبد الهی باشه و حقیقت عبودیت رو درک کنه، ملکیت رو ملکیت خود ندانه. چون من سه قسمت ملکیت رو عرض کردم، دو ملکیت مال انسانه، یکیش اعتباریه مثل چیزهایی که خارج از ذاتشه، زندگیشه، خانهشه، زمینشه، کتابشه، لباسشه، اینا قابل انتقاله، این اعتباریه. امروز کتاب مال منه، من میفروشم میشه مال شما. مردم تا حالا میگفتن مال زیده، حالا فردا میگن مال عمر. این امر اعتباریه، این ملکیت. ملکیت دوم ملکیت حقیقی اما غیر استقلالی، مثل انسان مالک دستشه، چشمشه، گوشه، اعضا و جواره، این قابل انتقال نیست و لذا خودش هم نمیتونه این رو دست رو از بین ببره، خودشو انتحار کنه یا مثلا اعضا خودشو از بین ببره. چرا؟ چون مال خودش نیست. خدا این اعضا و این مرکب را برای روح انسان قرار داد تا این مرکب در تصرف روح قرار بگیره و اعمال خیر انجام بده، عبادت و بندگی کنه. این ملکیت استقلالی نیست، ملکیت استقلالی مال خداست. لهو ملک السماوات والارض، همه عالم ملک اوست و اونم مستقرن دائما و ذاتن مال خودشه، چون خالق خودشه. حالا در اینجا دومیشو عرض کنم، دوم مطلبی که خود امام علیه السلام به عنوان فرمود، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. حقیقت عبودیت رکن دیگرش این که تدبیر نکند عبد برای خودش تدبیری را، تدبیری را. اولا دوست آیه عرض کنم در این که مدبر خداست و آیا انسان باید تدبیر بکنه یا نه. تدبیر یعنی تفکر کردن، تأمل کردن، دقت کردن، صلاح و فساد رو دیدن، خیر و شر رو دیدن، مصلحت رو دیدن. این خب یه امریست که باید صحبت بشه در بارش. خداوند در دوستا آیه فقط تذکران عرض میکنم، ان ربکم، فرمود ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. خدا آسمان و زمین و اون چه به اصطلاح خلق کرد اینا مجموعاً در ستت ایام. اینا منافات نداره که بعضی جا دو روز بده، بعضی جا چهار تا، اینا مجموعش میشه ستت ایام. ثم استوى على العرش، استولا پیدا کرد بر عرش یعنی بر عالم هستی، یدبر الامر، امور رو تدبیر کرد خدا، نظام عالم هستی را خداوند تدبیر کرد، نقشه عالم را و اصلاح امور عالم را، مقدرات و هرچه هست خداوند تدبیر کرد. ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفیعی هم نیست، هیچ کس در خدا حکومت نداره و شفاعت هم نمی کنه الا به اذنه. حتی شفاعت در عالم قیامت تمام انبیا و اولیا و همه معصومین و صلحا و مؤمنین و متقین و علما، هر کی شفاعت هم میکنه مع الاذن الهیه، بدون اذن حتی انبیا هم شفاعت نمیتونن. لذا منزل الذی یشفع، بل ما من شفیع الا من بعد اذنه. خب ذالکم الله ربکم فعبدو، خدا را عبادت کنید. این آیه شریفه ازش استفاده میشه که شفاعت هم باید با اذن الهی باشه، مدبر خدا خلق کرده، تدبیر هم مال خودشه. آیه دیگه، الله الذی رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، خدا آسمان ها رو برد بالا. آسمان ها، این آسمانی که ستاره هاست این آسمان اولیه. بعد داره که آیه شریفه و زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، این تمام ستاره ها در آسمان اولیه. خدا چه کرده در این عالم، چه کرده، چه قدر وسعت داره خودش میدانه. لذا در بهش که میخواد عرضشو بگه، نه طول بهش، عرض هست سماوات والارض، عرض بهش به اندازه سماوات نه سما آسمان و عرض. حالا طولش چیه خودش میدونه. حالا به هر حال این آیه داره رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، عمد ستونه، خدا این آسمانها را روی زمین بلند باز بلندتر از زمین قرار داد، رفع کرد از این به اصطلاح سماوات را بالا برد بدون ستونی که ببینید. نفرموده ستون نداره، نفرمود بلا عمد، بله بلا عمد هم میتونه، اما نه بلا عمدن ترونها، یا عمدی هست، ستونی هست، اما ستونش هم خودش میدونه، حالا ارادش چیزهای دیگره، اون جای دیگه بحث بشه. بلا عمدن ترونها ثم استوى على العرش، استولا پیدا کرد على العرش، و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى، تمام این نظام عالم تا یه مدتی در جریانن، مدت قیامته، قیامت همه به هم میخوره، لأجل مسمى نزد خودش. یدبر الامر، خدا تدبیر امر میکنه، مدبر خداست، یدبر، بله یعنی حاکمی نداره خدا، کسی حکم بر خدا نداره، خودش تدبیر مال خودش. پس از این آیات و نظائر این آیات استفاده میشه که تدبیر آدم بالاصاله از جانب خدای منانه، اما انسان چطور باید تدبیر داشته باشه یا نه، در کاراش بی تدبیر کار کنه یا نه؟ قطعا عقل میگوید، شرع میگوید که باید با تدبیر باشه. حالا چند باید عرض کنم که انسان هم باید تدبیر داشته باشه. ببینید امیرالمومنین فرمود التدبیر قبل الفعل، تدبیر قبل از فعل، یعنی انسان اگر بخواد یه عملی رو انجام بده اول فکر کنه این صلاح یا نه، یا عملی، حالا صلاح امور دنیاویست، امور اخرویست، امور معنویست، عبادت، گناه، هر چی هست، اول درباره او فکر کنه آیا مصلحت هست؟ حالا مصلحت هم باید، اگر البته آدمی که فقط دنیا پرست و دنیا خواه و رغبت به آخرت و ایمان به آخرت نداره، همه تأمل او در دنیاست، همه فکرش در اقتصاد و دنیا و لذائذ دنیا. اما انسان الهی، انسانی که عقل خدا فرستاده براش، فکر به او مرحمت کرده، نعمتهای عجیب، قدرتهای عجیبی خدا در وجود انسان قرار داده که با این قدرتها رو به کار بیندازه، این امکانات رو به کار بیندازه، اصلح رو انتخاب کنه، چه در دنیا، چه در آخرت، چه در امور عبادی و چه در امور دنیوی. لذا تدبیر قبل از فعل انسان رو ایمن قرار میده از اینکه گرفتاری براش پیدا بشه. بله، یا در جمله دیگه داره که من ساعت تدبیرش، من ساعت تدبیرو، اگر کسی بد تدبیر بکنه، فکر نکنه، مثل انسان هایی که دنیا پرستن، همه فکرشون در دنیا، این فکر بده، همه امرش این که به امور مادیش ضرر نخوره، به سلامت بدنش سلامت ضرر نخوره، به مال و ثروتش، به مقام و درجهش ضربه نخوره. ببین همش میشه دنیا، همش میشه دنیا. من ساعت تدبیرو بطل تقدیرو، تقدیرشو تغییر داده، بطل تقدیرو، مقدراشو عوض کرد. تقدیر الهی نیست که انسان فقط در این عالم زندگی کنه، زنده باشه مثل حیوان، زندگی کنه مثل حیوان بمیره. عقل داره به انسان، قدرت فهم داده به انسان، نعمتهای اراده داده به انسان، اراده الهی داشته باشه انسان. من تأخر تدبیرو تقدم تدمیرو، کسی که تأخر تدبیرو یعنی کارو میکنه بعد توش فکر میکنه، اول کار غلط رو به جا میاره، گناه میکنه بعد تو فکر میکنه، تقدم تدمیرو، نابودی خودش رو جلو انداخته، اول خودتو نابود میکنه بعد قصهش میخوره چرا این کاری کردم. ببینید روایات زیادی داریم از امام صادق علیه السلام داره که لا یدبر حال، یا روایات دیگر من برای که من برسم به آخر کلامم حذف نشه یه مقدار روایت رو کوتاهش میکنم. حالا در اینجا امام السلام عکس اینه، چون روایت دیگه هم داری، ائمه دیگه هم دارن که انسان باید قبل از هر کاری تدبیر کنه، حالا چه در امر دنیا چه در امر آخرت، با فکر کار انجام بده. اگر انسان عقل خودش رو، فکر خودش رو به کار انداخت و فهمید دنیا، حقیقت دنیا رو فهمید، یکی از دعای پیغمبر این اللهم ارنا اشیا به ماهیه، حقیقت اشیا رو به من معرفی کن خدا، من رو به حقیقت اشیا آگاه کن. لذا اونا امیرالمومنین در دنیا چه لقد این مسائل، چون حقیقت دنیا بر امیرالمومنین آگاهه، لذا میفهمن که من آن است و بالموت چنین، یا این دنیا بنزه من بنزه یک نمیدونم اگر حیوانی یه پر مگس رو بگیره، موچه پر مگس بگیره، اون دنیا بنزه این پر مگس برای من ارزش نداره. چرا این جملات رو امیرالمومنین ائمه معصومین میفرمایند؟ چرا؟ برای اینکه معرفت به حقیقت دنیا دارن. من اینکه به حقیقت دنیا دارم همش فکر دنیام، مقامم به هم نخوره، دنیا مالم به هم نخوره، نمیدونم بدنم فلان نشه، به امثال اینا که همه گرفتاری، همه گرفتاری. انسان ابد فکر کنه، ولی اگر فکر کنه، عقلی که خدا انسان داد در آخرت هم فکر کنه، دنیا فانیست، بقا آخرته. دنیا انسان لذتهاش از بین میرود، آخرت لذتهاش ادامه دارد. و همینطور آیات قرآن که درباره جهنم و بهش وارد شده، اگر در این آیات اینا رو بذاره زیر ذره‌بین عقل و فکر خودش که خدا این نعمت رو بهش مرحمت کرد، قطعا اختیار میکنه عالم آخرت را، لذا باید تدبیر بکنه انسان. اما اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید که عبارت این بود که خوندیم، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. این که برخلاف اون روایات شد، ما تا حالا گفتیم که باید تدبیر بکنه. امام صادق در رشن عبودیت، در معنای حقیقت عبودیت، این جمله را میفرماید، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، نفس برای خود تدبیر نکنه. این که برخلاف نظام عالم هستیه، عبد باید تدبیر کنه، خدا عقل باید تدبیر بکنه. این معنای این کلام حضرت چیه؟ میخواد بگه تدبیر نکن؟ نه خیر، تدبیر بکن، اما بدان، اما داره. ما تدبیر میکنیم در همه امور زندگیمون، برای خودمون تدبیر میکنیم، برای بچه‌هامون تدبیر میکنیم، برای آیندهمون تدبیر میکنیم، کارهایی که میکنیم تدبیر میکنیم، فکر میکنیم، برای سلامتمون فکر میکنیم، همه درست عاقلانه است. اما به تدبیرت اطمینان نکن، دل به تدبیرش نبند، به تدبیرت نبند. این عقل من، این تدبیر من، این فکر من، این مثلا رنج من، این زحمت من، نه نه، اینا رو بذار کنار. العبد یدبر والله یقدر، تدبیر الهی حاکم بر تدبیر منه، من تدبیر میکنم، اما من لازم نیست که خدا هرچی من تدبیر کردم من تدبیرهای من رو به هدف برسونه، نه، خدا صلاح عبدش رو میدونه. گاهی من یه چیزی رو تدبیر میکنم به نظر خودم خوبه، عقلم اشتباه میکنه، عقلم میفته دست نفس، عقلم میفته دست شیطان، غلط از خدا تعاضا میکنم، غلط از خدا تعاضا میکنم. اگر من بنده محبوب الهی باشم، من اگر مؤمنی باشم، خدا ببینه من اشتباه کردم، اینجا اسیر شدم، عنایت میکنه. اونی که دعایی کردم، اونی که من برای خودم تدبیر کردم که اون ضرر برای من داره، اون تدبیر خدا امضا نمیکنه، عوضش میکنه. این معنای محبت خدا به مؤمنه، توفیق خدا به مؤمنه. خیلی نقشه کشیدی برای خودت، خیلی زن کشیدی برای بچه‌هات، خیلی نقشه کشیدی برای سلامتت، خدا نمیخواد از مصلحتت این نیست. خدا اگر دید مصلحتت این نیست، اون را تدبیر شما بی تدبیر، تدبیر خدا هسته. دل به تدبیر خودت نزن. یعنی چه؟ یعنی همواره ضمن اینکه عقلن و شرعن باید نظام زندگیت را، اساس زندگیت را بر تدبیر قرار بدی، بر عقل قرار بدی، بر مشورت قرار بدی، بر پرسیدن از پدر و مادر و بزرگترها و پیران که سالهایی از عمرشون گذشته سرد و گرم زندگی رو دیدن، به جای اینکه از اونها مشورت کنی، مشورت نکرده کار کردی، به تدبیرت اعتنا کردی. خب اگر مشورت میکردی اونها راهنماییت میکردن، مشورت نکردی تو چاله افتادی. بنابراین خدا اگر لطف انسان بکنه، اینجا اون تدبیرهای انسان رو اصلاح میکنه. خدا کار خودش رو، مصلحتی که برای این مؤمن میخواد انجام میده. ممکنه یه آدم غیر مؤمن باشه، اونم تدبیر کرده، چه بسا تدبیرهای خوبی هم کرده تو تدبیراش، اما مبغوض خداست اون تدبیرهای که خوب خدا هم خدا انجام نمیده. تدبیر خوب کرده بوده، تدبیر کرده این کار خیابانه بکشه، خوب بوده، اما مبغوض خداست، توفیق ازش میگیره. باید انسان همواره تضرع کنه. نتیجه این بحثم این میشه، همواره انسان باید خود را در معرض عنایت الهی بداند، به خودش و قدرت خودش، به علم خودش، استعداد خودش، به توان خودش، به مال خودش، به جان خودش، به سلامت خودش، هر چی از نعمتها در او میبیند به اینا دل نبنده، دل به هیچی نبنده، همه در محضر الهی است و همه با عنایت الهی است. شما ببینید جوانه، ورزش کرده، سلامت داره، هیچ عیبی در بدنش نیست، خدا نمیخواد جوان مرگش میکنه. پیرمرد ده عیب داره، آرزوی مرگ میکنه، نه خیر مرگ نیست، صلاحت بمونی، حیف تو بری، کار کن برای مردم، خدمت کن برای مردم. انسان خودشو بسپره به خدا، اینجاست که باید باب توکل و تضرع باز میشه. باید همواره انسان اهل دعا باشد، اهل تضرع باشه، از خدا بخواهد خیرهای خودش و خیرهای اون کسانی که به خودش مربوطن، حتی خیرهای همه بندگان خدا و مؤمنین و مؤمنات را از خدا بخواهد، از خدا بخواهد. من در دیگه واقع دیدم که بله، اگر کسی روزی 25 بار بگه اللهم مغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام مؤمنین که از زمان آدم به خدا ایمان آوردن براش دعا میکنه، روزی 25 بار همه مؤمنین و مؤمنات انسان دعا کنه، تضرع کنه، گدائی کنه در خدا، خونه خدا. اهل سحر باشه انسان، اهل عبادت باشه انسان، اهل عبادت باشه. همه خیرات از خداست، انا لله و انا الیه راجعون، هر چی داریم از خداست و به خدا هم برمیگردیم، همه اون چی داریم مال خداست، همه به خدا برمیگرده. خب پس باید در خونه خدا باشیم، غرور ما رو نگیره، عجب نگیره. ببینید انسان‌هایی که یک امکاناتی دارن، یه قدرت‌هایی در خودشون می‌بینن، یه نعمت‌هایی می‌بینن، اما از خدا غافلن، که همه اینا عنایات الهیه، امتحان‌های الهیه. خدا با این اوضاع و حالات گوناگون دنیا بندگان خوب و بدش رو امتحان می‌کنه، با هر قدمی که انسان برمی‌داره، هر دردی، هر غمی، هر غصه‌ای، هر خیری، هر شری انسان بهش میرسه، یک دریچه امتحانی است برای انسان. و با این امتحانات و نمرات عالی، در این امتحانات انسان سیر الله میکنه. حالا بد نیست یه صلوات بس یه قضیه از کنم. در جاهایی است که حضرت داوود علی نبینا علیه السلام خدا به او وحی های نموده، بشود یه صلوات بفرستید، وقت داری؟ این روایت رو بخونم شاهد عرضم باشه. اوحی الله تعالی الی داوود علیه السلام ان خلاده بنت اوس بله بشر حابل جنه. خلاده یه خانمی بود، حضرت داوود خداوند بهش وحی کرد بشارت بده به او بل جنه و اعلام کن او را که انها قرینه تو که فل جنه، بگو این زوجه تو و قرینه تو در بهشت. به حضرت داوود فرمود که برو به او بگو او اهل بهشته و در بهشت با تو زندگی میکنه، قرینه توست. فانطلق الیها، آمد در خانه این خانم در رو زد، خانم خارج شد. ترجمهش کنم، قالت گفتش بله نزل فی شیئون، درباره من چیزی وارد شده. پیغمبر خدا رفته در خانه این خانم بی اطلاع، بنابر این نبود که پیغمبر در خانه کسی بره، ولی این معلومه که یه چیز مهمیه. گفت درباره من چیزی وارد شده. قال نعم، بله. قالت ماهو، چی بوده؟ قال ان الله تعالی اوها الی، خدا به من وحی کرد و اخبرنی که انکه قرینتی فی الجنه، خبر داد خداوند که دو قرین منی در بهشت با من، و ان ابشرو که بالجنه، به من برکت تو رو بشارت بدم تو اهل بهشتی. قالت او یکون اسم موافق اسمی، نه شاید این یه اسم دیگریه، خلاده، بله این خلاده کسی دیگری، هم نام منه، من نیستم. نه گفت نه خودتی، خودتی. گفت شاید هم نامه. قال نه انکه و انتهیه، تو خودتی. قال یا نبی الله، گفت یا نبی الله، لا اکذبک ولا والله ما اعرف فی نفسی ما، بله فلان تا آخر. میگه که من تکذیب نمی کنم، شما پیغمبر خدایی، نمیگم دروغ میگید. از این طرف من خودم رو قابلیت این نمیدونم که برا من یه همچین شأنی باشه، بله در خودم همچین چیزی نمیبینم. قال داوود، داوود فرمود اخبرینی ان ضمیره که و سریرته که، از باطنت بگو میدم چیکاره ای، چیکار کردی، نیتاتو بگو، کاراتو بگو. پرسید، گفت حالا که سوال کردی ماهو، قالت اما هازا فس اخبرو کبه، حالا که سوال از این کردی بهت خبر بدم که من کارم چیه. گفت قال داوود اخبرینی ان ضمیره که، گفت اخبرو که انه لم یصیب بنی وجع قط، هیچ غمی و دردی بر من وارد نشد، نزل بی که بر من وارد بشه، کائن اما کان، هر غمی هر چه بد و سخت و رنج باشه بر من وارد نشد، و ما نزل بی حاجه و جو، بر من وارد نشد نیازی و گرسنگی، اونم کائن اما کان، هر نحوه گرسنگی و هر حاجتی کم و زیاد سنگین و سبک نداره، تمام حاجت آب و خواست های من و همه همه درد ها و غم های من بر من وارد نشد، کائن اما کان الا صبرت علی، بر تمام غم های دنیا، رنج های دنیا، کمبود های دنیا همه رو صبر کردم، ولم اسأل الله کشفه عنی، از خدا هم سوال نکردم، خدا این درد رو من بردار، این غمو بردار، زندگی ما باز کن، غمو گره ما باز کن، سوالم نکردم، راضی به قضا الهی بودم. او ولی منه، او خالق منه، او رب منه، میدونه من نیازم چیه، او میدونه صلاح من چیه، اصلا سوال اجرم نکردم، این چنین زندگی کردم، از خدا سوال. ما میگیم همش این کاری میکنیم، اجر میخوام خدا، اجر میخوام خدا، مزد میخوام خدا، یعنی که الان بدون مزد من نماز نمیخونم. گفت من نه، لم اسأل الله کشفه، کشف، یعنی پرده از اون بدی ها برداره، گرفتاری ها کنه. انی حتی یحوله الله انی الالعافیه، خدا اگر دی صلاح هست خداش عافیت میده، دردم خودم گفتم شفا میده، خدا اگر صلاح دید خودش شفا میده، و سعه اگر خواست خدا سعه میده، نگفتم خدا سعه رزقان زیاد کن، گرسنه خوابیدم و نگفتم مثلا سعه بده، ولم اطلب بها بدلن، یعنی از نخواستم از خدا که من حالا این کارها کردم، صابر بودم، راضی بودم، بدلن نخواستم، شکرت الله علیها، حمدته، حمد خدا گفتم، شکر خدا کردم، حمدته. قال داوود لهازا بلغت ما بلغته، تو به این مقام درجه رسیدی که با من هم نشین باشی در بهشت، خدا بشارت داد که تو اهل بهشتی برای این حالات معنوی تو، استقامت تو، صبر و رضای تو از خدا، ایناست که انسان رو به کمال میرسونه. دنیا برای اینا خوبه، انسان به اینجا برسه، تمرین کنه کمالات انسانی را. لذا جمله از امام صادق علیه السلام که نقل کرده، روایت رو از حضرت داوود و وحی که به داوود شد، بعد امام صادق این نکته رو بعدش فرمود، قال ابو عبدالله السلام هازا دین الله الذی ارتضاه للصالحین، این دین اون خدایی است که راضی است برای صالحین این دین رو داشته باشن، یعنی توکل به خدا، اعتماد به خدا، صبر و استقامت در سختی ها، رضای عن الله، راضی شدن از خدا در همه مشکلات زندگی، این کمال انسانه، این کمال انسانه. خداوند به انسان توفیق بده که صابر باشه، ایمانش رو حفظ کنه، تقوا و پاکی داشته باشه، اصلاحات عالم آخرتش رو بکنه، اصلاحات دنیاش رو بکنه، اما پابند به اینا نباشه، عجب نیاره، ریاکاری نیاره، خودنمایی نداشته باشه، و رذایل اخلاقشو بذاره کنار، فضایل اخلاقی جاشو بگیره. من دیگه بیش از این، حالا من دیگه بیش از این نیست، ایشون هم که تشریف آورده بود انشاءالله استفاده میکنیم، انشاءالله که خداوند ما مطابق همه من توفیق بده و این گرفتاری ها رو از قاطبه مؤمنین و مؤمنات از مملکت ما دفع کنه، این خیانت ها، این ظلم ها، این اذیت ها، این آزار ها، این تحریم ها، این هوای پست را، خدا همه اینا رو برداره و زندگی طیبه به همه مؤمنین و مؤمنات عالم و به اهل این مملکت که مملکت امام زمانی است، انسان های الهی هستند، انشاءالله در این ایام عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها دعاها بشه، دعاها کنیم، این دعاها ارزش داره. خداوند، من یه شب گفتم خدا، خدای تو این تو این مملکت ما، تو این شهر ما چهار تا آدم خوب نداری بارم بفرستی؟ چهار تا آدم متدین نیست که براشون بارم بفرستی؟ دعا کنیم برای خدا، از خدا بخوایم خدا این گله ها رو باز کنه، به ما صبر و استقامت بده، شاکر باشیم، وقتی خدا دیش ما شاکریم خدا گله ها رو باز میکنه انشاءالله. صلوات بفرستی.